بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد، محسن رضایی و اکبر علمی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. دو تن از فعالان مدافع حقوق زنان در ایران ممنوع الخروج شدند. سازمان ملل میگوید بیش از 500 هزار تن از غیر نظامیان در رسوات آواره شدند. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز جمعه 18 اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی و 8 ماه می سال 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت یک ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را از رویا کریمی می‌شنویم.
یک روز مانده به پایان مهلت قانونی ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ایران، امروز جمعه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اکبر اعلمی نماینده تبریز در مجالس ششم و هفتم برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری در ایران ثبت نام کردند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از جناح اصلاح طلبان هنوز ثبت نام نکردند. دو تن از مدافعان حقوق زنان در ایران ممنوع الخروج شدند. نرگس محمدی، رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح، و سریا عزیزپناه، عضو شورای ملی صلح، که قصد داشتند صبح روز جمعه برای سخنرانی در نشست جهانی زنان به گواتمالا سفر کنند، در فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران ممنوع الخروج شدند. خانم محمدی در گفتگویی با رادیو فردا گفت که پاسپورت آنان توسط نیروهای لباس شخصی گرفته شد.
بعد از اینکه از گیت گذرنامه عبور کردیم و پاسپورت های ما رو گذرنامه تایید کرد که میتونیم از کشور خارج بشیم، یکی دو نفر لباس شخصی صدا کردن ما رو و اونجا یک دفتری به نام دفتر ریاست جمهوری در فرودگاه بین المللی امام خمینی هست که پاسپورت های ما رو گرفتن بردن اونجا. بعد با دو تا نامه اومدن بیرون که با آرم ریاست جمهوری نامه‌ای به ما دادن که شما میبایستی که تا 72 ساعت خود به دادگاه انقلاب معرفی بکنید.
جلوگیری از سفر نرگس محمدی و سریا عزیزپناه به گواتمالا در حالی صورت گرفته است که به گفته خانم محمدی مهر خروج بر گذرنامه آنها زده شده بود و آماده سوار شدن به هواپیما بودند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید در جریان درگیری‌های چند روز اخیر در دره سوات در شمال غربی پاکستان بیش از 500 هزار تن ناگزیر از ترک منطقه شدند و یا در حال فرار هستند. یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، پنج شنبه دیروز اعلام کرد که به نیروهای مسلح این کشور دستور داده شده است منطقه را از وجود شبه نظامیان و تروریست‌ها پاکسازی کنند. به گفته یه سازمان ملل، ادامه وضعیت جاری می تواند به آواره شدن حدود 1 میلیون نفر بیانجامد. وزارت خارجه فنلاند با اصرار رضا نظر آهاری، سفیر ایران در هلسینکی، به اعدام دلارا دارابی اعتراض کرد. دلارا دارابی در سن 23 سالگی هفته گذشته به جرم ارتکاب قتل در سن 17 سالگی اعدام شد. خانم عظیما.
همکارم رویا کریمی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اکنون نگاهی میاندازیم به آنچه در مجله امروز داریم. ساعتی پیش محمود احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرد. گزارشی از آخرین تحولات در انتخابات ریاست جمهوری در ایران. کریدور جنوب یا طرح نابوکو؟ آیا ایران در طرح تأمین گاز برای اتحادیه اروپا شرکت دارد؟ آغاز دوری تازه در مناسبات روسیه و آمریکا. مسئله ایران در این میان چگونه خواهد بود؟ 3 سال حبس برای مددکار بهداشتی مادران و نوزادان. آلبوم موسیقی جدید کت استیونز. همراه با برنامه هفتگی جنگ فرهنگی در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا. همچنان که در خبرها شنیدید، اندکی کمتر از یک ساعت پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی ایران نام خود را برای شرکت در انتخابات 22 خرداد ریاست جمهوری ثبت کرد. در چهارمین روز آغاز مهلت ثبت نام نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، امروز محسن رضایی و اکبر اعلمی نیز با حضور در ستاد انتخابات کشور به طور رسمی برای این انتخابات نام نویسی کردند. حسن جعفری آخرین تحولات را در انتخابات ریاست جمهوری ایران بررسی می کند.
با نام نویسی محمود احمدی نژاد به عنوان نامزد دهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران، در واقع دومین نامزد جناح اصولگرایان اعلام حضور رسمی کرد. ساعتی پیش از محمود احمدی نژاد، محسن رضایی نیز به ستاد انتخابات کشور رفت و به طور رسمی نام نویسی کرد. محسن رضایی هنگام ثبت نام در ستاد انتخابات کشور گفت که هدفش از کاندیداتوری ریاست جمهوری نجات اقتصاد کشور است. محسن رضایی که سابقه 16 سال فرماندهی سپاه پاسداران را در کارنامه خود دارد، اکنون دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد. هفته گذشته محسن رضایی در یک سخنرانی گفته بود مسیر احمدی نژاد رو به پرتگاه است. یکی دیگر از کسانی که روز جمعه با حضور در ستاد انتخابات کشور به طور رسمی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دهم نام نویسی کرد، اکبر اعلمی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بود. اکبر اعلمی که در دوره‌های ششم و هفتم از تبریز به مجلس شورای اسلامی راه یافت، در انتخابات مجلس هشتم رد صلاحیت شد. آقای اعلمی هنگام نام نویسی در ستاد انتخابات کشور گفت این کاندیداهایی که مطرح شدند هر کدام در کلکسیون قدرت نقشی دارند و هر کدام به فراخور سهمی که داشتند در ایجاد وضع موجود نقش داشتند. کسی میتواند به مطالبات حداکثری مردم جامعه عمل بپوشاند که فرای آن کلکسیون ها باشد. به هر روی در حالی که از مهلت 5 روزه نام نویسی نامزدهای ریاست جمهوری فقط 1 روز دیگر باقی مانده، دو گزینه وابسته به اردوگاه اصولگرایان یعنی محمود احمدی نژاد و محسن رضایی امروز را برای نام نویسی انتخاب کردند و دو نامزد منصوب به جناح اصلاح طلبان ایران یعنی مهدی کروبی و میر حسین موسوی ظاهراً آخرین روز را برای نام نویسی برگزیدند. تا انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران کمتر از 40 روز دیگر باقی مانده است. انتخاباتی که به باور شمار زیادی از منتقدان و حتی برخی از افراد و جناح‌های درون حاکمیت با شبهه عدم سلامت روبروست و مهدی کروبی و میر حسین موسوی نیز خواستار تشکیل کمیته‌ای برای صیانت از آرا شدند. با این حال احمد جنتی دبیر شورای نگهبان امروز در نماز جمعه تهران از سلامت انتخابات دفاع کرد و گفت اگر جریانی بخواهد سلامت انتخابات را مخدوش کند، شورای نگهبان در کنار مردم مقابل آن خواهد ایستاد. یکی از استدلال‌ها و نشانه‌هایی که منتقدان برای دستکاری‌های احتمالی در انتخابات مطرح کرده‌اند، ورود نیروهای نظامی به ویژه سپاه پاسداران و نیروهای بسیج به انتخابات بوده است. با این حال محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، بسیج را با نیروهای نظامی متفاوت دانست و روز پنجشنبه گفت که بسیج می تواند وارد بحث های سیاسی شود و نقش فعالی را در این زمینه ایفا کند.
فردا آخرین مهلت ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری است. بد نیست نظر چند تن از شنوندگان را درباره انتخابات بشنویم.
می‌خواستم بگم که درباره ریاست جمهوری وقتی رهبر هست ریاست جمهوری معنی نداره، به خدا معنی نداره. اینا میخوان مردم رو گیر میارن، رأی بدن، بعدش هم خود رهبر یه نفر انتخاب میکنه. خیلی ممنون، خدا حافظ. من امیر هستم از خرمشهر.
آقا تو ایران فکر نمیکنم که انتخابات دست سی بشه و دست در کار بشه، چون اگه دست در کار بود رقبای آقای احمدی نژاد، آقای هاشمی بودن و دیگران، و آقای احمدی نژاد و مردم انتخاب کردن و انتخاب مردمه.
نظرهای بعضی از شنوندگان رادیو فردا را درباره انتخابات می شنیدید. شما هم نظرها و پیشنهادهایتان را با شماره تلفن 42-02-21-12-26-31 با رادیو فردا در میان بگذارید.
روزنگار انتخابات 1388
از روز شنبه ساعت 7 شب در مجله شامگاهی و در مجله نیمه شب و از روز یک شنبه ساعت 8 صبح در مجله بامدادی
در رادیو فردا.
اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی این اتحادیه به منابع انرژی روسیه در تلاش برای متنوع سازی راه‌های انتقال انرژی است. مهمترین طرح پیشنهادی مورد مذاکره اتحادیه اروپا در کنفرانس روز چهارشنبه پراگ میان اروپا و سران کشورهای آسیای میانه و قفقاز طرح کریدور جنوب یا همان طرح نابوکو است. در مورد طرح نابوکو و امکان شرکت ایران در این طرح، حسین قابلی همکارم با پرویز مینا، کارشناس مسائل انرژی در لندن، گفتگو کرده است. او در آغاز این گفتگو از آقای مینا درباره طرح نابوکو و ضرورت ایجاد آن می‌پرسد.
نابوکو برای این داره به وجود میاد که در حدود سالی 31 میلیارد متر مکعب گاز از آسیای مرکزی و خاورمیانه به اروپا حمل بکنه که جایگزین مقداری از در حقیقت گازی که از روسیه به اروپا میاد رو بگیره. الان مقدار گازی که به اروپا وارد میشه در حدود سالی 380 میلیارد متر مکعبه که از این مقدار 40% از روسیه، 30% از الجزایر و 25% از نروژ وارد میشه. و همونطور که عرض کردم این خط باید 31 میلیارد از آسیای مرکزی و خاورمیانه بیاد. ایران طبیعتاً سعی داره که بتواند در این خط شرکت بکنه برای اینکه بهترین موقعیتی است که بتواند از ذخایر گازش برای صادرات به اروپا استفاده بکنه.
آقای مینا، با توجه به مشکلات موجود ایران با غرب، شرکت این کشور در طرح نابوکو تا چه اندازه واقع بینانه است؟
به سه دلیل این کار برای ایران در حال حاضر عملی نیست. در درجه اول آمریکا فشار شدید رو اروپا گذاشته که به جای گاز ایران نابوکو متکی بشه فقط به گازهای تولیدی در کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، عراق و تا حدودی مصر و ایران رو به کلی از این طرح حذف کنن، برای اینکه تا زمانی که مسائل نیروی هسته‌ای ایران حل نشده و مذاکرات بین آمریکا و ایران به نتیجه نرسیده، آمریکا به هیچ عنوان نمیخواد اجازه بده که از تولیدات گاز ایران استفاده بشه. در درجه دوم ایران در حال حاضر با مقداری که از میدان پارس جنوبی داره تولید میکنه، سال گذشته مصرف داخلی ایران در حدود 112 میلیارد متر مکعب بوده. با وجود این کمبود داشته، به طوری که 6 میلیارد متر مکعب از ترکمنستان و 30 میلیون متر مکعب از آذربایجان وارد کرده برای تأمین مصارف داخلی. چرا؟ برای اینکه با فشاری که آمریکا آورده و تحریمات اقتصادی که روی ایران گذاشته شده، شرکت‌های بین‌المللی عمده نفتی که در ایران مشغول فعالیت بودند از ایران خارج شدند و فعلا توسعه میدان پارس جنوبی متوقف شده. نکته سوم این است که بعد از اینکه در ماه اکتبر گذشته ایران و روسیه و قطر اعلان کردند که میخوان یک اوپک گازی به وجود بیارن، این وحشت در کشورهای اروپایی ایجاد شده که ایران هم ممکنه مثل روسیه اگر وارد طرح نابوکو بشه از گازش به عنوان یه حربه سیاسی استفاده بکنه، همطوری که روسیه چند بار این کار رو با اروپا کرده.
گفتگوی حسین قابلی بود با دکتر پرویز مینا درباره امکان شرکت ایران در طرح نابوکو. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در دیداری که از واشنگتن داشت، بار دیگر مخالفت مسکو را با ترحیم‌های یک جانبه و خارج از قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران تکرار کرد. با روی کار آمدن باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، روابط پرتنش واشنگتن و مسکو رو به گرمی گذاشته است، اما برنامه هسته‌ای ایران و نحوه برخورد با آن همچنان از نقاط مورد اختلاف آمریکا و روسیه است. در همین حال هیلاری کلینتون گفته است اگر جمهوری اسلامی به پیشنهاد قدرت‌های جهانی برای توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم پاسخ مثبت ندهد، واشنگتن مقدمات تشدید تحریم‌های سخت‌تری را در مورد ایران فراهم خواهد کرد. مرزاد پدرام نگاهی دارد به آخرین تحولات در روابط آمریکا و روسیه و جای برنامه هسته‌ای ایران در این مناسبات.
تقریبا دو ماه پیش بود که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین دیدار با سرگئی لاوروف همتای روس خود در ژنو سوئیس از خواست کاخ سفید در گرمتر شدن روابط واشنگتن مسکو خبر داد.
We want to reset our relationship.
در ادامه همین روند هیلاری کلینتون طی دیداری با وزیر خارجه روسیه در واشنگتن درباره مذاکراتی بر سر کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای دو کشور از لزوم عادی سازی روابط بین دو طرف سخن به میان آورد. روسیه و آمریکا رقبای سرسخت دوران جنگ سرد روابط پرتنشی را به ویژه در دوران جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا تجربه کردند، اما در نظر باراک اوباما زمان بهبود روابط بین واشنگتن و مسکو درباره بسیاری از مسائل است.
من فکر می کنم فرصت بسیار مناسبی است تا روابط میان آمریکا و روسیه در بسیاری از زمینه‌ها از جمله سلاح‌های هسته‌ای و تکثیر آن، افغانستان و پاکستان، رویکرد متقابل ما در برابر ایران، خاورمیانه و مسائل اقتصادی مورد بازبینی قرار گیرد.
بر پایه گزارش‌ها روسیه و ایالات متحده در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اتفاق نظر دارند، اما اختلاف نظرهایی بین آن دو بر سر برخورد با ایران وجود دارد. آمریکا و متحدانش معتقدند ایران در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است. تهران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید غنی‌سازی حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است. شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به سرپیچی تهران از توقف غنی‌سازی تا کنون 3 قطعنامه تحریمی را علیه ایران به تصویب رسانده است. آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه ای را علیه تهران وضع کردند، اقدامی که در نظر وزیر امور خارجه روسیه چاره کار نیست.
آمریکا و اتحادیه اروپا علاوه بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم‌های یک جانبه‌ای را علیه ایران اعمال کردند. ما فکر می‌کنیم این اقدامات به حل مسئله مشترک کمک نخواهد کرد.
روسیه با جمهوری اسلامی ایران روابط نزدیک اقتصادی دارد و در حال تکمیل تنها نیروگاه هسته‌ای ایران در بوشهر است. در همین حال وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت مسکو مخالف فشار بر ایران نیست، اما همزمان دلیلی برای تحریم‌های سخت علیه ایران نمی‌بیند. مهران براتی معتقد است مسکو هنوز پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را آنچنان خطرساز نمی‌بیند.
اگر روسیه این اطلاع رو پیدا بکنه که ایران واقعاً در پی دستیابی به سلاح اتمی است، 100% با آمریکا و غرب همراه خواهد شد. فعلاً چنین برداشتی روسیه نداره. روسیه دستیابی ایران به سلاح اتمی رو هم خطری برای حیطه‌ها و مناطق تحت نفوذ خودش می‌بینه.
این در حالی است که روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به دولت اوباما توصیه کرد که سختگیری بر ایران را همچنان در دستور کار خود داشته باشد. در هر صورت به گفته سرگئی لاوروف اختلاف نظرهای محسوسی بین مسکو و واشنگتن وجود دارد و کسی منکر آن نیست.
Да, у нас есть очевидные расхождения, мы их не скрываем.
اما در نظر تحلیلگران شاید تلاش‌های دو کشور برای تکمیل قرارداد جدیدی در زمینه کاهش سلاح‌های هسته‌ای میان روسیه و آمریکا نخستین گام مهم آن دو در بازبینی اساسی روابط میان کاخ سفید و کرملین باشد.
اضافه می‌کنم که کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرده بود که برخی از تحلیلگران در سازمان‌های اطلاعاتی خارجی عقیده دارند که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا درجه پیشرفت ایران را در طراحی کلاهک هسته‌ای کمتر از میزان واقعی آن برآورد کردند. جمهوری اسلامی همچنان بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش پا می‌فشارد و آن را حق مسلم خود می‌داند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do defend
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
روز پنجشنبه آخرین مهلت ارائه درخواست پیگیری پرونده سیلوا هاراتونیان از رئیس قوه قضاییه ایران بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در همان روز از مقام‌های ایرانی خواستار آزادی سیلوا و رکسانا صابری شده بود. سیلوا هاراتونیان 34 ساله زن جوان ایرانی ارمنی است که همراه با برادران پزشک آرش و کامیار علایی حدود یک سال پیش بازداشت شد و مراحل حبس انفرادی و بازجویی دشواری را در عین داشتن بیماری ترس از مکانهای بسته از سر گذراند. بر اساس خبرهایی که از زندان اوین به بیرون رسید، گویا سیلوا اعترافاتی هم علیه خود کرده است. خانم هاراتونیان که کارمند مؤسسه خیریه آیرکس بود، در زمینه بهداشت مادران و نوزادان در ایران فعالیت می‌کرد. او در دادگاه بدوی به 3 سال زندان محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید گردید. درباره وضعیت او با کلارا مرادخان، خویشاوندش که در کالیفرنیا زندگی می‌کند، گفتگو کردم. کلارا درباره وضع و حال سیلوا چنین می‌گوید:
سیلوا هاراتونیان با مامانش هر هفته ملاقات میکنن. هفته پیش دوباره رفتن دیدنشون. وضع سلامتشون زیاد خوب نیست. خودشون زیاد چی نمیگن، ولی مامانش میگفت که هر دفعه که میبینه سیلوا رو که اصلا پیرتر میشه، دیپرشن، افسردگی داره، حالش اصلا خوب نیست.
این وضع سلامتش که میگه خوب نیست، بیشتر از نظر جسمیه یا روحیه یا هر دو؟
هر دومه، هر دو.
علتش چی هست؟
به هر حال زندانه دیگه، خونه که نیست. برای کسی که به زندگی راحت تو خونه، الان رفتن تو زندان، نه خوراکشون، نه خوابشون، سخته. بعدش هم خیلی ناراحتن، چون به مامانشون میگفتن که هیچ کس هم باور نمیکنه که من هیچ کاری نکردم. به زیادش هم از اون خیلی ناراحتن، چون حس میکنن که مردم فکر میکنن که مثلا یه کاری کرده.
آیا اعتراف کرده؟ یعنی ازش اعتراف گرفتن که این فکر رو میکنه؟
دفعه قبل که ما صحبت کردیم به شما گفتم که فقط یک خانومی که تو زندان باهاشون بودن که اومدن بیرون یه چیزایی گفتن، من تو اینترنت خوندم. با خودشون هیچی نمیگن که ازشون اعتراف گرفتن، ولی تو اون مقاله‌ای که تو اینترنت خوندم نوشته بودن که بردنش سالتری، ازش اعتراف گرفتن، ولی خودشون هیچی نمیگن. حالا حتما از ترسشون دیگه.
شما براشون وکیل گرفتین؟
مامانشون گفتن که آقای سلطانی، بعدش هم آقای آقاسی که خوب بشه، اگه آقای آقاسی و آقای سلطانی هر دو تا با هم همکاری بکنن و کیس رو دنبال بکنن. هر دوتاشون میخوان که کیس سیلوا کمک بکنن، ولی هنوز مطمئن نیستم که استخدام شدن یا نه. مثل اینکه یه پروسه‌ای هست که باید توش برن، مثل اینکه هنوز، ولی هر دوتا هم میخوان که کمک بکنن.
با توجه به اینکه 12 می از طرف پزشکان طرفدار حقوق بشر روز آزادی برادران علایی اعلام شده و پرونده سیلوا هم جزء پرونده علایی ها هست، یعنی 4 نفر هستن جزء این پرونده که یکیشون هم سیلواست، همراه با این روز اعلام آزادی برادران علایی، آیا برای سیلوا هم در این زمینه کاری میشه یا شما خبر دارین یا قرار کاری انجام بدین؟
فکر کنم اگه بخوایم یه کاری برای سیلوا بکنیم، مال سیلوا حتما یه کاری جداگانه، برای اینکه سیلوا 26 جون یک سالش کامل میشه، بعد میخوایم یه ویجل براشون میخوایم داشته باشیم که مثلا همه میان بعضی وقتا شمع روشن میکنن و بیشتر خواستیم از دولت ایران خواهش کنیم که بیشتر به این کیس نگاه کنن و ببینن سیلوا واقعا بیگناهه. ولی با آقای علایی ما اصلا تماس نداریم، با هیچ کس که با کیس آقای علایی کار میکنن.
بنابراین علت این که پرونده اونها یکی هست به نظر شما چی هست؟
تنها چیزی رو که ما شنیدیم راجع به آقای علایی و سیلوا اینه که سیلوا برای آیرکس کار میکرد و مثل اینکه برادر علایی هم برای آیرکس کنسالتینگ کرده بودن.
من در صحبتی که با رئیس آیرکس کردم، آقای پیرسون، به من گفتن که فقط یکی از برادران علایی به مدت 1 ماه بدون اینکه دستمزدی دریافت کنه برای اونا کار مشاوره کرده.
بله، یکی از برادرها.
قراره چه اقدامی برای سیلوا بکنین؟
به ما گفتن می 7 یعنی امروز آخرین اپیلش بود پیش آقای آیت الله شارودی. واقعا ما دعا میکنیم که وقتی کیس رفت به آقای آیت الله شارودی نگاه میکنن ببینن که واقعا سیلوا گناهکار نیست و آزادش میکنن که بیان خونه. حالا منتظر اون هستیم. بعدش هم مامان سیلوا نامه نوشتن با آقای شارودی و ازشون خواهش کردن که به این کیس نگاه بکنن و چون سیلوا حالش خیلی بده، مامانش خیلی بده، چشم مرسی و اجازه بدن سیلوا بیاد خونه.
تا حالا مرخصی بهش ندادن؟ نه.
بعدش هم خانواده که تو آمریکاست نامه نوشتیم با آقای آیت الله خامنه‌ای که هنوز نفرستادیم، می‌خوایم به آفیسشون بفرستیم، مثلا ازشون خواهش بکنیم که سیلوا رو آزاد بکنن. هر کاری که دستمون میاد می‌کنیم.
سخنان کلارا مرادخان، دایی‌زاده سیلوا هاروتونیان را درباره وضعیت او می‌شنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
کت استیونز، خواننده معروف و پرطرفدار دهه‌های 70 و 80 قرن گذشته میلادی که پس از مسلمان شدن نام خود را به یوسف تغییر داد، پس از 28 سال آلبوم تازه‌ای را روانه بازار کرده است به نام رود سینگر. فیروزه خطیبی از لس آنجلس در این باره گزارش می‌دهد.
آلبوم تازه رود سینگر کت استیونز که امروز به یوسف اسلام معروف است، کار مشترکی است از این خواننده پرطرفدار، متفاوت و گاه جنجال برانگیز با چهره‌های معروف موسیقی از جمله میشل برانچ و هالی ویلیامز، دختر هنگ ویلیامز جونیور. See rainbows in the sky, being with you. کت استیونز 61 ساله که کنارگیری او از دنیای موسیقی در اوج معروفیت و محبوبیت در آن زمان طرفداران او را حیرت زده کرد، همزمان با انتشار این آلبوم در روز پنجم ماه می اعلام کرد که بالاخره به کاری که آن را به بهترین نحو انجام می‌دهد بازگشته است. هنر به تصویر کشیدن موسیقی و قصه گویی آهنگین به شیوه های انسانی با کلام های غریزی و سرشار از صمیمیت، تا بلکه بتواند یک بار دیگر احساس خوبی در مردمان جهان به وجود بیاورد. A fairy sat and laughed and threw a petal my way as I neared the bridge. Two soldiers stood and stared. کت استیونز در 19 سالگی پس از ابتلا به بیماری سل که او را به سرحد مرگ رساند، به گیاهخواری، خواندن فلسفه و مذهب بودایی روی آورد و پس از معروفیتی که با اولین تک آهنگ خود به نام لیدی دبنویل به دست آورد، با ترانه دنیای وحشی به سرعت پله‌های معروفیت در موسیقی پاپ و راک فولکلور را پیمود و این ترانه با فروش 500 هزار نسخه تبدیل به پرفروشترین ترانه آن زمان شد. Oh, very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your dad's best jeans, denim blue, fading up to the sky. کت استیونز در سفری به مراکش با اذان که از گلدسته‌های مسجدی بلند شده بود آشنا شد. او در این مورد گفته است: به من گفتند که این موسیقی برای خداست. من باور نکردم. تا آن موقع نشنیده بودم کسی برای خدا موسیقی بسازد، بلکه موسیقی را برای پول، برای معروفیت و برای به دست آوردن قدرت می ساختند. پس از گرایش به دین اسلام در اواخر دهه 70 و تغییر نام به یوسف اسلام، کت استیونز در یک مصاحبه با مجله رولینگ ستونز گفت که بالاخره آن روحانیتی که یک عمر به دنبالش بوده است را پیدا کرده است. آلبوم رود سینگر که یوسف اسلام آن را به خاطر هوادارانش به سبک کارهای اولیش با تک صدای گیتار آکوستیک ساخته است، از همکنون مورد توجه منتقدین موسیقی قرار گرفته است.
Oh, با گزارش فیروزه خطیبی از آلبوم تازه کت استیونز با نام رود سینگر یا آوازخوان راه‌ها به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی هم نزدیک شده ایم. تا لحظاتی دیگر به بخش دوم این مجله می رویم. در نیمه دوم مجله خبری شامگاهی رادیو فردا برنامه هفتگی جنگ فرهنگی را خواهید شنید که برنامه ایست از مهرداد سپهری درباره آخرین خبرها و رویدادهای فرهنگی در ایران و جهان. با ما و با رادیو فردا باشید.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز با ما همراه بوده اید. در این بخش همچنان که گفتم برنامه هفتگی جنگ فرهنگی را خواهید شنید پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم رویا کریمی.
یک روز مانده به پایان مهلت قانونی ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ایران، امروز جمعه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اکبر اعلمی نماینده تبریز در مجالس ششم و هفتم برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری در ایران ثبت نام کردند. دو تن از مدافعان حقوق زنان در ایران ممنوع الخروج شدند. نرگس محمدی رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح و ثریا عزیز پناه عضو شورای ملی صلح که قصد داشتند صبح روز جمعه برای سخنرانی در نشست جهانی زنان به گواتمالا سفر کنند در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران ممنوع الخروج شدند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید در جریان درگیری‌های چند روز اخیر در دره سوات در شمال غربی پاکستان بیش از 500 هزار تن ناگزیر از ترک منطقه شدند و یا در حال فرار هستند. وزارت خارجه فنلاند با احضار رضا نظرآهاری سفیر ایران در هلسینکی به ادامه دلارا دارابی اعتراض کرد. دلارا دارابی در سن 23 سالگی هفته گذشته به جرم ارتکاب قتل در سن 17 سالگی اعدام شد. وزیر حقوق بشر دولت برزیل به تعویق افتادن سفر محمود احمدی نژاد به آن کشور را موجب آسودگی خاطر خوانده است. به گزارش آسوشیتد پرس، پائولو بانوچی در گفتگو با دو روزنامه برزیلی گفته است که پس از سخنرانی آقای احمدی نژاد در کنفرانس ضد نژادپرستی در دوربان، شرایط برای سفر وی مناسب نبود. بیش از 100 عضو پارلمان اروپا از رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا خارج کند. به گفته این قانون‌گذاران، سازمان مجاهدین خلق به روشنی نشان داده است که دوست غرب و دشمن بنیادگرایی مذهبی است. دولت عراق از صدور رأی محکومیت یک سرباز آمریکایی در دادگاهی در آمریکا استقبال کرد. استیون گرین، سرباز 24 ساله آمریکایی، متهم بود در سال 2006 به دختری 14 ساله تجاوز کرده و سپس پدر، مادر و خواهر کوچکتر آن دختر را کشته است. بنگلادش تدابیر امنیتی را در نزدیکی دفاتر دیپلماتیک آن کشور افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که یک گروه شبه نظامی اسلامی از انجام عملیات علیه 3 دفتر دیپلماتیک از جمله سفارت آمریکا خبر داد. خانم عزیزم.
و آخرین خبرها بود از رویا کریمی. این هم برنامه هفتگی جنگ فرهنگی که مهرداد سپهریان را تهیه کرده است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود.
با خبرهایی از دنیای تجسمی و کتاب و موسیقی آغاز می‌کنیم. بعد با یک هنرمند و کارشناس هنری در نیویورک، نیکزاد نجومی همراه می‌شیم تا نگاهی بندازیم به اقتصاد هنر در قلب تپنده اون نیویورک و البته بازار هنر ایران در خاورمیانه. بعدش با یک مترجم جوان که با کتابی از ماریو بارگاس یوسا نویسنده بزرگ لاتین در نمایشگاه کتاب تهران حضور داره گفتگو خواهیم کرد و بالاخره با امیر نیکزاد مترجم و نویسنده همراه میشیم تا مروری کنیم بر زندگی جی جی بالارد نویسنده صاحب نام انگلیسی که اخیراً درگذشت.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در حالی با برپا کردن سکوی پرتاب ماهواره امید در صحن مصلای تهران به نیمه خود رسیده که حواشی و انتقادات ناشران، نویسنده ها و شرکت کننده ها همچنان ادامه داره. نداشتن برق در برخی غرفه ها، قطع بودن خطوط تلفن، غیر قابل استفاده بودن دستگاه های کارتخوان، آسیب رسیدن به کتابای برخی ناشرا بر اثر بارش باران، نامناسب بودن نقشه های راهنما و سردرگمی مراجعه کننده ها، حضور نیروهای گشت ارشاد برای تذکر حجاب و پوشش زنان در محوطه نمایشگاه و عدم استاندارد بودن غرفه های نمایشگاه از جمله مسائلی که از سوی ناشرا اعلام شده. از سوی تخریب شبانه غرفه مؤسسه اطلاعات از طرف افراد ناشناس به شایعاتی مبنا بر مرتبط بودن این مسئله با حمایت مؤسسه اطلاعات از میرحسین موسوی کاندیدای ریاست جمهوری دامن زده. نمایشگاه کتاب تهران از سه‌شنبه گذشته با عدم اجازه حضور به بسیاری از کتاب‌های ناشران و همینطور لغو اجازه حضور سه مؤسسه انتشاراتی در این نمایشگاه از سوی وزارت ارشاد کار خودش را آغاز کرد و تا 26 اردیبهشت ماه در مصلای تهران برقرار خواهد بود. با لغو مجوز انتشار آثار صادق هدایت در ایران، آثار او از سوی بنیاد کتاب‌های سوخته ایران و همینطور بنیاد انتشارات آزاد، دو بنگاه انتشاراتی کتاب در اروپا منتشر خواهند شد. این دو بنگاه انتشاراتی آثاری رو که در ایران در فهرست ممنوع قرار دارند، منتشر می‌کنند. به گفته جهانگیر هدایت، برادرزاده و متولی آثار صادق هدایت، این آثار بدون هر گونه سانسور در اروپا منتشر و برای علاقه‌منداش در سراسر دنیا ارسال خواهد شد. جلد اول این مجموعه آثار شامل 42 داستان کوتاه در 600 صفحه منتشر شده و جلد دوم و سوم هم به طنزهای هدایت و رمان بوفکور و همینطور دست‌نوشته‌های هدایت از این رمان اختصاص داره. ضمناً این مجموعه در سایت معتبر و جهانی آمازون هم به زبان‌های مهم دنیا معرفی شد. خبرهای هنرهای تجسمی هم کم نبودند. شیرین نشاط، هنرمند ایرانی تبار جهانی شده ی هنرهای تجسمی که سالهاست در نیویورک زندگی میکنه، فیلم بلند زنان بدون مردان رو برای اولین بار به نمایش میذاره. فیلمی که بر اساس رمان شهرنوش پارسیپور و در کشور مراکش ساخته شده. در تهران هم از روز جمعه هنرمندای ایتالیایی به مدت 2 هفته در گالری آران آثارشون رو ارائه میکنن. یک نقاش، یک عکاس، یک ویدیو آرتیست و چند هنرمند دیگه از این جملن. منصوره حسینی از نقاشای مدرنیست ایرانی نمایشگاهی از 50 سال کار خودش رو از 22 اردیبهشت ماه در مؤسسه سبا برپا خواهد کرد و نمایشگاهی که با عنوان مجموعه بهار 88 در نگارخانه ماه مهر برپاست همچنان به فروش موفق خودش ادامه میده. این نمایشگاه آثار هنرمندای نوگرای ایرانی رو در نیم قرن گذشته از سپهری و تناولی و پیلارام تا زنده رودی و مارکو گریگوریان و خیلی های دیگر رو برای فروش ارائه کرده و تا سه‌شنبه فرصت دیدار و خرید این آثار رو خواهید داشت. و بالاخره در حالی که در سینما مسعود دهنمکی همچنان داره مرزها رو با فیلم کمیکش در هم میشکنه و از 7 میلیارد تومان هم رد میکنه، در موسیقی ایران هم بنیامین بهادوری که 3 سال پیش یک آلبوم رکورد شکن از نظر فروش داده بود، حالا با آلبوم تازه‌ای که منتشر کرده در همون هفته اول 500 هزار نسخه رو به فروش رسونده. این آلبوم که با اسم بنیامین 88 منتشر شده 17 قطعه داره که باز هم همون ترانه سرای قبلی یعنی فرید احمدی شعرهاش رو سروده. فروش این آلبوم البته اگرچه از طرف مردم داره رکورد شکنی میکنه، اما از طرف بعضی کارشناسای موسیقی از آلبوم قبلی بنیامین بهادوری با کیفیتی پایین‌تر ارزیابی شده.
رسید و تنها من و فردا من و یادت نره منتظر چشم هنوز بیایی یه روز یه روز بهار
به عنوان اولین گزارش ویژه این هفتمون میریم به نیویورک، قلب تپنده هنر و البته بازار هنر. اما ظاهراً این روزها تحت تأثیر بحران‌های جهانی اقتصادی، این بازار غول‌آسا در نیویورک هم حال خوشی نداره. تا جایی که به گفته نیویورک تایمز، حتی آثار بزرگانی مثل پیکاسو و جیاکومتی هم در حراجی‌هایی که توی این شهر برگزار میشه به فروش نمیره تا یک حادثه در بازار آثار هنری دنیا رقم بخوره. نیویورک تایمز درباره همین شب حراج که سه‌شنبه شب گذشته از سوی بنگاه ساتبی برگزار شد نوشت نام‌هایی که تا یک سال پیش جادویی بودند حالا جزو به فروش نرسیده‌ها شدند. همین مقاله نیویورک تایمز اشاره میکنه که در این شب 36 اثر از بزرگان مدرنیست با قیمت پایه 81.5 میلیون دلار عرضه شد، اما کمتر از 61 میلیون دلار به فروش رفت، در حالی که همین 6 ماه پیش 223 میلیون و 800 میلیون دلار حاصل فروش یک شب ساتبی از همین نوع آثار بود. مهمان برنامه این هفته ما نیکزاد نجومی، نقاش، گرافیست و هنرمند ایرانی ساکن نیویورک که با او درباره این شرایط در نیویورک و بعد در خاورمیانه و هنرمندای ایرانی می‌خوایم صحبت کنیم. خب چه خبر هست آقای نجومی در نیویورک؟
طبق معمول اینجا شایعه بر اینه که اگر یک روزی یک اتفاق خوب در بانک‌ها بیفته اون روز مارکت خوب میشه. بر حسب تصادف شنبه شب گذشته ساتبی شایعه خوب نبوده، در نتیجه اون دو تا کار پیکاسو و جیاکومتی فروش نمیره. این تابلوی پیکاسو تابلوی هست از دختر پیکاسو به اسم مایا که در سال 1938 کشته شده و این کار فروش نرفت. همینجور کار جیاکومتی که در حدود 16 تا 24 میلیون قیمت گذاری شده بود فروش نرفت. اما در چهارشنبه شب یعنی روز بعد از اون روز کریستی اجاست میکنه، قیمتها رو درستر میذاره. کار پیکاسو ماسک تیر وید پای با قیمت 14 میلیون دلار فروش میره. جیاکومتی هم فروش میره. متهم از اینه که ظرف یک شب به دلیل شایعه اقتصادی که خوبه یا بده اوضاع مارکت میتونه عوض بشه و خیلی هم تجربه انگیزه.
این وضعیت مارکت آثار هنری چقدر در نیویورک روی حضور فعال هنرمندا در عرصه هنر و کارهای خلاقه اثر گذاشته اساسا؟
از شروع این بحران اقتصادی پیش بینی بر این بود که در حدود 40-50 تا گالری بسته خواهد شد. تعدادی از آرتیستا کاراشون رو ول میکنن. تعدادی از کریتیکا دیگر راجب نقاشی نخواهند نوشت و همینجوری بگیر و برو. و این تا حدودی اتفاق افتاد. نمیدونم که چقدر در مورد خود آرتیستا اثر داشت. یک آرتیستا برای اگر آرتیست هم کارشون انجام میدن دیگه مارکت زیاد براشون مسئله نیست، کار خودشون انجام میده. اما میتونم بگم که فروش کار خیلی پایین رفت. مثلا کارایی که فروش میره کارایی که واقعا دوست دارن، وقتی به مارکت نداره.
این وسط وضعیت هنرمندای جوانتری که وارد بازار هنر نیویورک میشن چطور هست در قیاس با هنرمندان تثبیت شده؟ عرض میکنم
خب هنرمندای تسلیم شده یا الان کارشون نمیذارن یا اگرم میذارن مطمئن هستن که کلکتورایی که همیشه اینا رو دنبال میکرده دنبالشون خواهد آمد و کار میخرن. مثلا برای نمونه یه نمایشگاهی رفتم از یک پسر جوان عراقی که از دانشگاه یل که یکی از مهمترین دانشگاه‌های آمریکا فارغ التحصیل شده قسمت نقاشی و این قبل از اینی که از دانشگاه بیاد بیرون کارش مطرح شد کلکتورای بزرگی هستن که کاراشو خریدن. دیروز نمایشگاهش از 10 تا کار 2 تا کار رزرو شده بود، بقیه کار فروش رفته بود بین 20 تا 50 هزار دلار.
در این شرایط بحران اقتصادی ما شاهدیم که اتفاقای عجیب غریبی هم در منطقه خاورمیانه و برای هنرمندای خودمون میفته، توی حراجی‌های مختلفی که برگزار میکنن توی دبی همینطور توی قطر اغلب خبر از فروش‌های خوب میاد، حتی رکوردها شکسته میشه. میدونید که سال گذشته حتی 2,800,000 دلار اون دیوار تخت جمشید کاری از پرویز تناولی بود که فروش رفت رکوردی برای منطقه خاورمیانه گذاشت. آیا فهم کنید این وضعیت بحران راه رو بر ورود هنرمندان ایرانی به عرصه‌های بزرگتری از خاورمیانه، یعنی در عرصه‌های جهانی که امیدش میرفت، آیا خواهد بست یا خیر؟
بفهمم که اگر توجه کرده باشین حراجی آخر کریستی در دبی نشون داد که مارکت میدل ایست، مارکت خاورمیانه اگر دبی مرکزش باشه برگشته ثبات هم پیدا کرده. قیمت‌ها دیگه مثل قبل مثل همون قیمتی که شما اشاره کردین اون شکل پیش نمیره. قیمت‌ها خیلی پایین‌تر اومده. قیمت‌ها کمی متعادل شده. اما مسئله دیگه که شما مطرح کردین که این نقاشی‌های ایرانی یا مجموعه نقاشی‌های میدل ایست میتونن در خارج در بازار جهانی راهی پیدا بکنن، اون یه کمی برای من زیر سوال قرار میگیره. اینکه فکر نمی‌کنم فرض کنیم اگه همون حراجی که در کریستی در دبی انجام میشه بیاد نیویورک اصلا این کارا فروش بره.
چرا آقای نجومی؟
مسئله سلیقه است، انجام کار است، مسئله فرهنگی تفاوت، حالا نمیخوام بگم تئوری آرت که اونجا انجام میشه یا اینجا انجام میشه، اینا خیلی متفاوته. خط نوشته دیگه برای اینجا اونچنان جذابیتی نداره که احتمالاً برای
مجموعدار خاورمیانه‌ای داره مثلا.
بله.
اتفاقا آقای پرویز تناولی هم که خودش یکی از پیشگامان فروش در خاورمیانه است، مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌های تهران چاپ کرده و اونجا گفته که کاهش قیمت‌ها در خاورمیانه به نفع نقاشی ایرانه و استدلالش هم این بوده که بازار بادکنکی یا رشد بادکنکی باعث میشه که آینده این بازار در خطر قرار بگیره.
در خطر در همون خاورمیانه قرار میگیره. همین بازار مصنوعی که کریستی با این حراجی ایجاد کرد، یه دفعه قیمت‌های نقاشی در ایران بالا رفت. همه دیگه بالاترین قیمت رو میذاشتن، حالا با دلیل بدون دلیل اونا شو دیگه من کاری ندارم، و انتظار زیادی رو به وجود آورد. این انتظار زیاد به قول تناولی خب ضرر میزنه. متأسفانه اینه که اگه بتونیم فرض کنیم که نقاشی ایرانی به طور کلی میتونن در غرب مثل نقاشی چینی که یک جایگاهی رو به خودشون ایجاد کردن داشته باشن، اون برای من زیر سواله. هنوز ندیدم واقعا.
یعنی فکر میکنید که معیارهایی که بین هنرمندان نقاش ایرانی برای عرضه اثر هست و زاویه دیدشون به گونه ایه که با آنچه که در بازارهای بزرگی مثل نیویورک یا لندن باید ارائه بشه و مرتوجه قرار بگیره، اینقدر فاصله داره؟
آره. یکی از مهمترین مسائلی که غربی‌ها بهش توجه میکنن نوآوری در کاره، و ما با توجه به اون چیزی که از ایران میاد بیرون که نگاه میکنیم نوآوری رو کمتر میبینیم.
تجربه چینی‌ها چه بود که شما بهش اشاره کردید؟
چینی‌ها عملا تونستن با تکنیک‌های فوق‌العاده، بعضیشون جدیدتر، بر اساس باز فرهنگ غربی کارهای عظیمی رو بسازن. این چه از نظر رئالیستیکی این کارا اهمیت داشته، چه از نظر ابستراکشن. بازم بگم این فقط یک دوران کوتاهی بود. هنوز چین مورد قبول به اون شکل نیست. از نظر کانسپت، از نظر مفهوم چیز جدیدی ندارن، ولی از نظر اجرای کار، بزرگی کار نفس آدم برمی.
شاید بهتر باشه که تلاش بیشتری بشه برای اینکه مجموعه دارانی که در سطح جهانی کار میکنن توجهشون به نقاشی ایران جلب بشه به جای بازاری که ما در خاورمیانه داریم، اگرچه این هم مهمه، حفظ همین بازار در خاورمیانه
خیلی مهمه. یعنی همین باعث شده که الان یه سری از این بچهای ایرانی دارن حداقل تو اروپا یه کمی برد بیشتری پیدا کردن، تو آمریکا دارن میان. مونده که ببینیم نتیجه چی میشه. امیدوارم که واقعا مثبت و خوب باشه، ولی اهمیت داشته این اتفاقایی که در خاورمیانه افتاده، یه مقدار سر صدا انجام شد.
شنونده یه گفتگوی من مرتضی سپهری بودید با نیکزاد نجومی، هنرمند و کارشناس هنر در نیویورک.
دیدگاهی خودتون رو برای ما ایمیل کنید به آدرس farhang@radiofarda.com یا اسمس بفرستید. مجموعه داستان سردسته ها از نویسنده بزرگ آمریکای لاتین ماریو بارگاس یوسا در نمایشگاه کتاب تهران ارائه شده، کتابی که آرش سرکوهی مترجم جوان ساکن آلمان اون رو از زبان اصلی یعنی اسپانیایی به فارسی برگردونده. آرش سرکوهی دانشجوی دکترای فلسفه در دانشگاه برلنه و این اولین ترجمه ایه که از اون منتشر میشه. واقعیت اینه که رفتن به سراغ یوسا، اون هم از سوی یک مترجم جوان به عنوان اولین کار و در شرایطی که مترجمای صاحب نامی پیش از او آثار این نویسنده رو ترجمه کردن، کار جسورانه ایه که باید از خودش بپرسیم که چطور شد رفت سراغ این نویسنده دشوار.
یوسا یکی از نویسنده‌های محبوب خود من هست، همه کتاباشو خوندم، خیلی علاقه بهش دارم و میدونستم که تو ایران هم یوسا خیلی مشهور و محبوبه و بیشتر کاراش ترجمه شده فارسی و این کارشون اولین کارش بوده که خودش نوشته، 6 داستان کوتاهش هستن و به زبان انگلیسی و آلمانی این مجموعه وجود نداره، برای من فارسی هم ترجمه نشده تا حالا و خواستم از این فرصت استفاده کنم و این اثر یوسا هم به خوانندگان ایران معرفی کنم.
حالا بجز اینکه این ترجمه نشده بوده، امتیاز دیگه این کتاب چی هست؟
این کتاب اولا موضوعش خیلی موضوع جالبیه که در یوسا در کتاب‌های کنونیش خیلی بهش دوباره برمیگرده و کسایی که به یوسا علاقه دارن خیلی برای اونها میتونه جالب باشه که ببینن، چون این کتاب یوسا از 23 سالگی نوشته و محتوای این داستان کوتاه در کتاب‌های بعدیش هم هی برمیگردن. سبک نوشتن یوسا هم که مثلا در زمان‌ها میپره، در یک زمان نمیمونه، در یک پاراگراف زمان رو عوض می‌کنه، در این داستان‌ها شروع شده و خیلی جالب اینا نگاه بکنه ببینه که یوسا چگونه آغاز کرده این نوع نوشتن رو.
برای کتاب سردسته‌ها اولین جایزه ادبی رو به دست آورد. جایزه بوده به اسم لئوپولد آریاس، مثل که داخلی
بله بله، این توی اسپانیا و توی آمریکای لاتین یک جایزه ادبیه، ولی یوسا مشهور شد با کتاب شهر و سگ‌ها که به فارسی هم ترجمه شده، اون رمان اولشه که با اون مشهور شده از سطح جهانی و بعد این مجموعه داستان کوتاهش بعد از اون مشهور شدن. ولی با این وجود بله، این درسته که برای این کتاب هم جایزه گرفته.
خب ما میدونیم که مترجمای مشهوری مثل عبدالله کوثری یا کاوه میرعباسی هم قبلا کارهای یوسا رو به فارسی ترجمه کردن. فکر می‌کردید که احتمالاً چه چیزی در این متن شما میتونید اضافه بکنید که در کار مترجمای تثبیت شده یوسا در ایران وجود نداره؟
ارائه‌ای دارم که مثلا با آقای کوثری که خیلی ترجمه خوبی کردن، در ایران رسمی وجود داره که ما از زبان دوم سوم به فارسی ترجمه می‌کنیم. بیشتر ما از متن زبان انگلیسی به فارسی ترجمه می‌شه. این مشکل داره که هر بار که ترجمه میشه، کتاب یک بخشی از محتواش از دست میده، چون ترجمه هیچ وقت نمی‌تونه 100% همه محتوای کتاب و همه قالب‌های کتاب وجود داره همه رو برگردونه. روش غلطی و توی اروپا این رسم وجود نداره. من سعی کردم که با ترجمه از متن اسپانیایی، البته با تطابق متن با متن‌های آلمانی و انگلیسی که به اونها هم نگاه کردم، سعی کردم که در واقع اون اصالت متن رو بتونم بیشتر نجات بدم، بیشتر بتونم فارسی برگردونم. این یکی از ایده‌های اصلی من بود.
البته در مورد یوسا شاید این شانس رو داشته که قبلا کاوه میرعباسی و رامین مولایی کارهای یوسا رو از اسپانیایی به فارسی برگردوندن، ولی در بقیه موارد آثار یوسا از زبان‌های دیگه برگردونده شده. شما میدونستین که از این کتاب قبلا کوثری یکی از داستان‌های این کتاب رو ترجمه کرده و منتشر شده بوده؟
بله، من داستان رو واقعا بهش نگاه هم کردم. داستانی هست به عنوان جدال که آقای کوثری ترجمه کردن در مجموعه داستان‌های کوتاه آمریکای لاتین، که این اتفاقا ترجمه هست از متن انگلیسی، یعنی یک نویسنده انگلیسی یک مجموعه درست کرده داستان کوتاه نویسندگان آمریکای لاتین و این داستان یوسا یکی از اونها هست که در کتاب من اسمش از کرجی، به خاطر اینکه جدال اسم اصلی داستان هست، حالا آدم میتونه به انگلیسی بگه دیفاینس، فقط یکی از معنی هاش جدال هست و من چون نخواستم این داستان با داستان های کوثری اشتباه بشه، من بس میگفتم کرجی که مثلا به یک صحنه ماجرا اشاره داره. ولی بله میدونستم که این یکی از داستان ترجمه شده، ولی فقط این یه دونه بوده که آقای کوسه ترجمه کردن، چون فقط این یک داستان از این 6 داستان در اون مجموعه داستان کوتاه منتشر شده بود. قبل از اینکه شروع کنم ترجمه، برای اینکه حدود کار دستم بیاد، ترجمه‌ای که از داستان یوسف به فارسی بود رو نگاه بهشون کردم، به اصل داستان هم نگاه کردم، متن آلمانی و انگلیسی داستان‌ها رو هم داشتم، چون من اول که شروع کردم بخونم اینا رو یک سرشو به متن اصلی خوندم، یک سریشو ترجمه‌های آلمانی و انگلیسیشو خوندم. قبل از ترجمه به همه اینا نگاه کردم که شاید بتونم یک ترجمه بهتری ارائه بدم.
جی جی بالارد، نویسنده بزرگ انگلیسی که برای کتابخونهای ایرانی هم بسیار ناماشناست، به تازگی بر اثر سرطان درگذشت. نویسنده تأثیرگذار و مهم در ادبیات جهان، سینما و سبکهای مدرن رمان نویسی. امیر نیکزاد مترجم و نویسنده توی این بخش با ماست تا با او از جی جی بالارد یادی بکنیم. امیر، اول از زندگی بالارد بگو لطفاً.
جی جی بالارد رمان نویس و نویسنده داستان کوتاه، در 78 سالگی بعد از یه دوره طولانی گرفتاری با سرطان فوت شد. از اینکه بیش از 50 سال قلم زد. جیمز گراهام بالارد سال 1930 از یه پدر مادر انگلیسی تو شانگهای چین به دنیا اومد و در نوجوانی، یعنی اواسط جنگ جهانی دوم، با خانواده‌اش به دست ارتش ژاپن دستگیر شد و به همراه باقی انگلیسی‌ها و آمریکایی‌های مقیم چین 3 سالی رو در یه اردوگاه اسرای جنگی ژاپن گذروند. این دوره 3 ساله بعداً به موضوع معروفترین رمانش، یعنی رمان امپراتوری خورشید تبدیل شد که به فارسی هم ترجمه شده و استیون اسپیلبرگ هم ازش یه فیلم ساخت و همین فیلم بالارد رو به شهرت جهانی رسوند. خودش از این دوره اسارت 3 ساله خیلی حرف زده، از تاثیرش گفته، رد پاشو در تقریباً تمام آثارش میشه دید. این دوره اونقدر تاثیر داشت که بعداً توی 60 خورده‌ای سال دوباره به چین سفر کرد تا اون اردوگاهو ببینه. بعد از امپراتوری خورشید که عام پسندترین اثر جی جی بالارده، رمان تصادف که سال 1973 نوشته شد، معروفترین و جنجال برانگیزترین اثر بالارده، جدیترین اثرش هم میشه اونو به حساب آورد. این همونیه که دیوید کراننده، یک کانادایی، هم ازش یه فیلم ساخت، خیلی‌ها گفتن پورنوگرافیه، ولی پیشروترین اثر بالارده، چون ما اونجا در فیلم تصادف تم اصلی یافتن نقش اتومبیل بر روح و روان انسان و بر جنسیت انسان، بر زندگی انسان. داستان تصادف زندگی یک زوجه که از تصادف با اتومبیل از نظر جنسی تحریک میشن.
بیشتر به خاطر نوشتن داستانه تخیلیش مشهور شد اولش.
آره اینطوریه. البته یه نکته‌ای هم داره. اولین داستانش رو بالارد سال 1956 تو مجله ساینس فانتزی که ویژه ادبیات علمی خیالی بود چاپ کرد. از همون موقع به عنوان نویسنده داستانه علمی خیالی جا افتاد. اما این عنوانی که خودش اصلا دوست نداشت و معتقد بود که اگر بگی داستانه من همش علمی خیالیه، محدودش میکنید و این باعث میشه که خواننده به عمق اثر پی نبره، که به نظر منم حق داشت. بالارد رمان جنایی هم نوشته و رمانهایی که در ژانرهای دیگه قرار میگیرن، ولی ویژگی مشترک همه اینها دنیاییه که میشه اسمشو گذاشت دنیای بالاردی. ما وقتی میگیم داستان علمی خیالی، یاد نمیافتیم و جنگ ستارگان و پیشتازان فضا، ولی خود بالارد میگفت که من به آینده دور و به سفینه ها و به جنگ ستارگان علاقه ای ندارم، من بیشتر به جهان در حال تکامل و دگرگونی امروز علاقه دارم، به جنون مصرف در انسان، به زندگی انسان ها تحت سلطه تلویزیون و غیره و غیره. جهان خاص خودش رو خلق کرد که یک گوشه ای از اون هم بله به جهان علمی خیالی رفت پیدا میکنه، اما جهان بالاردی ساخته شده از بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، مرکز خرید، تکنولوژی، پورنوگرافی، چیزایی که همین امروز هم ما دور و بر خودمون می‌بینیم.
همون مختصاتی است که توی هنر پاپ آرت هم میشه دید. به خاطر همینه که گفته میشه بالارد تحت تاثیر هنرهای تجسمی و پاپ آرت قرار داشته.
دقیقاً همینطوره. بالارد از همون ابتدای کارش سخت در تاثیر سورئالیست‌ها بود. سوالی که بالارد توی آثارش مطرح می‌کنه اینه که جهان مدرن و تمام نمودهای اون، اینا چه اثری بر روح و روان انسان دارن؟
منتقدین درباره او اشاره کردن که بالارد یکی از مؤثرترین‌ها در قرنی که گذشت بود بر ادبیات داستانی انگلستان.
میشه اینطوری گفت که وارث راستین جورج اورول بود در رمان 1984. اینکه اثرات زندگی روزمره انسان با این همه اتومبیل و ماشین و کامپیوتر و موبایل و غیره بر زندگی روزمره انسان رو تصویر میکنند، بالارد از این جهت شروع کننده یه راه جدید.
من مهرداد سپهری همراه بودین در جنگ فرهنگی رادیو فردا که همینجا به صفحه آخرش میرسه. تا هفته بعد.
مجله شامگاهی رادیو فرداست. به پایان برنامه هفتگی جنگ فرهنگی رسیده ایم. به پایان این مجله خبری شامگاهی و به ساعت 8 شب هم نزدیک شده ایم. من با شما خدا نگهدار میگویم، اما رادیو فردا همچنان با شما میماند با موسیقی و نکته های شنیدنی و خبرهایی که تا لحظاتی دیگر از همکارم مهین گرجی خواهید شنید. شبتان خوش و آرام و فردایتان روشن و سرشار.